با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 6. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته مطالعه و بررسی فصل 6 از انجیل متی را شروع کردیم. دیدیم که خداوند به نکاتی در رابطه با چگونگی انگیزه های رفتاری ما اشاره نمود. در تمام رفتار و اعمال نیک ما، مانند هدیه و صدقه دادن، دعا و راز و نیاز با خدا و همچنین روزه گرفتن، نکته اصلی و مهم انگیزه درونی ما است. آیا هر عمل نیکی که انجام می دهیم، اولین و مهمترین هدف ما جلال دادن خدای زنده و حقیقی است؟ موضوع اصلی فصل 6 در انجیل متی رابطه شخص با خدا در ملکوت آسمان است. در برنامه گذشته بررسی نکاتی را در دعای به اصطلاح ربانی یا خداوند آغاز کردیم و به قسمت اولیه این دعا اشاره کردیم. گفتیم که این دعا یک نمونه و الگوی عالی است که می توانیم برای دعا و راز و نیاز شخصی خود با خدا از آن استفاده کرده و از مطالب مطرح شده در آن درس‌های بسیار پرارزشی را یاد بگیریم. از شما دعوت می کنم به ادامه مطالعه و بررسی فصل 6 از انجیل متی که جزئی از موعظه معروف بالای کوه عیسی مسیح می باشد توجه بفرمایید. در متی فصل 6 آیه 10 می خوانیم: ملکوت تو برقرار گردد، خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست بر زمین نیز اجرا شود، پادشاهی تو بیاید. سخن در مورد ملکوتی است که متی درباره آن صحبت کرده است. پادشاهی و ملکوتی که مسیح بر روی این زمین برقرار خواهد نمود. این یک درخواست با ارزش است که همگی آن را در دعای خود از خدا طلب کنیم. متی فصل 6 آیه 11 ادامه می دهد: نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، این دعا الگو و نمونه ای است برای دعاهای شخص خودمان. اکنون از شما می خواهم که برای چند لحظه به این درخواست توجه کنید. یک درخواست بسیار عالی است. آنچنان ساده است که می توان از قلب ما با شور و شوق و اشتیاق زیاد عنوان شود و به وابستگی کامل ما به خدا اشاره می کند. نیازهای بدنی ما، ضروریات جسمانی ما، همگی توسط خدا روز به روز مهیا می شود. نان روزانه ما را به ما بده. درست همانطور که قوم اسرائیل در بیابان من آسمانی نان روزانه را دریافت می کردند، آنان نیاز نداشتند برای فردا چیزی پسنداز و ذخیره کنند. آنها اجازه نداشتند من آسمانی را برای هفته بعد جمع کنند. آنان نمی توانستند آن را انباشته کنند. این دعا من آسمانی نان روزانه را هر روز فراهم می کند و نشان می دهد که انسان نیاز روزانهش را به دست می آورد. آشکار و نمایان می سازد که حتی نیازهای ضروری جسمی و بدنی و احتیاجهای اولیه انسان از سوی خدا می آید. در متی فصل 6 آیه 12 می خوانیم: خطاهای ما را بیامرز چنان که ما نیز آنانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم. خداوند ما عیسی نمی توانست این دعا را برای خودش کرده باشد. او گناهی نداشت که بخشیده شود. متوجه می شوید؟ این دعای خداوند نیست، دعای شاگردان است. گناهان یا خطاهای ما را ببخش، همان گونه که ما نیز کسانی را که به ما خطا می کنند می بخشیم، یک نوع قانون یا شریعت است و فیض و رحمت در آن نیست. من از خدا تشکر می کنم برای آیه دیگری که در افسسیان فصل 4 آیه 32 به ما داده است: و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. امروز خدا ما را بر اساس آنچه مسیح برای ما انجام داد می‌بخشد، نه بر اساس آنچه ما انجام می‌دهیم و کسی را می‌بخشیم. اصل نجات ما بر پایه کار نجات بخش عیسی مسیح است. معنی و مفهوم آمرزش و بخشش خدا به طور کامل نمایان است وقتی خدا می‌بخشد. این مطلب که در اینجا گفته شده که ما را ببخش همان گونه که ما می‌بخشیم، ارتباطی با موضوع نجات ما از گناهان و خطایای ما ندارد و به آن اشاره نمی کند. او در اینجا با کسانی سخن می گوید که نجات یافتند، آنانی که دارای طبیعت و ماهیت خدایی هستند. او برای اینکه شما را ببخشد صبر نمی کند تا زمانی که شما ببخشید. این روش خدا نیست برای اینکه با مسئله و مشکل گناه در دنیا برخورد کرده و روبرو شود. او پسرش را داد تا بمیرد و بر این اساس است که خدا می‌بخشد. فداکاری عیسی مسیح عامل و سبب نجات شما از گناهان و زندگی در ملکوت خدا است. اکنون کسی که در ملکوت زندگی می‌کند می‌تواند خطاکاران را ببخشد. در بعضی کلیساهای امروزه از متن دعای به اصطلاح خداوند به طور رسمی و مذهبی استفاده می‌شود و به طور سنتی و عمومی این دعا خوانده می‌شود. در بعضی از کلیساها در این قسمت از عبارت قرض‌های ما را ببخش استفاده می‌کنند و بعضی از کلیساهای دیگر عبارت خطاهای ما را ببخش را به کار می‌برند. دو دختر بچه درباره دعای خداوند آنطوری که در کلیسای هر یک تکرار می‌شد با هم گفتگو می‌کردند. یکی گفت ما در کلیسایمان قرض‌ها داریم و دیگری گفت اما ما در کلیسایمان خطاها داریم. شاید هر دو تا آنجایی که به وضعیت بسیاری از کلیساها مربوط می باشد درست می گفتند. زیرا در تمام آنها هم قرضها و هم خطاها موجود است. بنابراین کدام عبارت در اینجا درست است؟ مشکل به هیچ وجه در اینجا در این مورد نیست. زیرا هر دو لغت به یک موضوع اشاره می کنند و آن موضوع گناه است. در انجیل متی فصل 6 آیه 13 می خوانیم ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. ما را در وسوسه ها مینداز و یا ما را از وسوسه ها دور نگاه دار از مطالبی سخن میگوید که میتوان باعث سوء تفاهم شود. در متن اصلی ترجمه یونانی از کلمه هدایت نکن استفاده شده است، در حالی که در نامه یعقوب رسول نوشته شده که خدا هیچ کس را به وسوسه هدایت نمی کند یا در وسوسه نمی اندازد. این حقیقت دارد. خدا هیچ کس را وسوسه نمی کند. ترجمه بهتر برای عبارت مورد استفاده در اینجا می تواند چنین باشد: ما را در وسوسه ترک نکن. معنی آن این نیست که ما را بیرون از آن نگاه دار و حفظ کن، بلکه منظور این است زمانی که در وسوسه میافتیم و هستیم او ما را در آنجا ترک نمی کند و از شیطان حفظ فرما. این رهایی از شرارت است. ما را از شریر آزاد و رستگار کن. شیطان امروز یک واقعیت دردآور است. دنیا تلاش بسیار کرده است که از اسارت او آزاد و رها شود. بسیاری بر مارتین لوتر خندیدند زمانی که او ظرف مرکب و جوهر را به طرف شیطان پرتاب کرد. اما اکنون زمان برگشت است و هر که برای خداوند می ایستد و به او ایمان دارد از واقعیت هولناک شیطان آگاه است. در طی کار و خدمت در هر کلیسایی متوجه حضور خدا و همچنین حضور فریبکارانه شیطان می شویم. اما ما این درخواست را داریم که ما را ای خداوند از شریر رهایی ده و آزاد ساز. می توانم بگویم که این یک دعای عالی و فوق‌العاده به خصوص برای نوایمانان است تا در خلوت خود دعا کنند و دعا کردن را بیاموزند. مادر من تا سن پیری به عیسی مسیح ایمان نیاورده بود و هنوز نجات نیافته بود. در ابتدا که ایمان آورده بود نمی دانست چگونه دعا کند و فقط تا مدتی همین دعای خداوند را تکرار می کرد تا اینکه بعداً بیشتر در ایمان رشد کرد و توانست دعای شخصی خود را با استفاده از کلمات خود به حضور خدا بیاورد و با خداوند راز و نیاز کند. وقتی که من و همسرم به فرزندانمان دعا کردن قبل از خوابیدن را یاد می دادیم، آنان در ابتدا فقط می گفتند حالا می خواهم بخوابم. و روزی که یکی از فرزندانم جمله خدایا به مامان و بابایم برکت بده را اضافه کرد، برای من و همسرم لحظه ای هیجان انگیز و شادی بخش بود، زیرا او دعا کردن با افکار شخصی خود را آغاز کرده بود. خداوند ما دعای به اصطلاح خداوند را به عنوان یک الگو و نمونه به ما داده است. آن یک دعای عالی و باشکوه است و به ما نشان می‌دهد و کمک می‌کند که چگونه درخواست‌ها و دعای شخصی خود را به آن اضافه کنیم. او می‌خواهد که ما یاد بگیریم با کلمات خودمان دعا کنیم وقتی می‌خواهیم با او گفتگو و صحبت کنیم. وقتی خداوند عیسی در آیات قبل از آموزش دعای خداوند عنوان کرد که دعا و راز و نیاز نبایستی برای تظاهر و ریاکاری باشد، این موضوع نشان می‌دهد که دعا یک رابطه شخصی بین شما و خدا است و مؤثرترین دعا هنگامی است که شما به خلوت درون خود وارد می‌شوید. این یک مکان خلوت و در تنهایی است. ممکن است در میان عموم هم باشید و در خلوت درون خود دعا کنید. اما من شخصا آنچنان از جلسات دعای عمومی هیجان زده نمی‌شوم، زیرا در واقع اکثر اوقات یکی از به اصطلاح بیروح ترین و مرده ترین جلسات در هر کلیسایی جلسات دعا است. به عنوان یک شبان و کشیش، جزو وظایف من و اشتیاق من بود که سعی کنم جلسات دعا را برقرار کنم و تشویق به برگزاری آن نمایم. اما به زودی دریافتم که اگر شما 50 ایماندار به اصطلاح بیروح و مرده داشته باشید که در جلسه دعا کنند، وضعیت را تغییر نخواهید داد اگر تلاش کنید تعداد آن را به 100 ایماندار به اصطلاح بیروح افزایش دهید. باز هم آن جلسه دعا یک جلسه بیروح و مرده باقی خواهد ماند. آنچه بیشتر مورد نیاز است، تشویق کردن افراد به انجام صادقانه و بیشتر دعای در خلوت شخصی خود است. ایمانداران باید بیشتر بیاموزند که در اوقات تنهایی و خلوت خود با خداوند گفتگو و راز نیاز کنند. دعا بایستی بین خود فرد و خدا انجام شود. واقعیت این است شخصی که آموخته باشد در تنهایی و خلوت خود با روح مشتاق خود با خداوند گفتگو کند، در میان جمع نیز میتواند با دعای پر از روح افراد دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد و آنان را تشویق کند تا آنان نیز از درون اعماق وجود خود با خداوند در دعا گفتگو و ملاقات کنند. معنی و مفهوم روزه. اکنون خداوند ادامه میدهد و موضوع روزه را مطرح میکند. در متی فصل 6 آیه 16 میخوانیم و اما درباره روزه، وقتی روزه میگیرید مانند ریاکاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید. ایشان با این کار میخواهند به مردم بفهمانند که روزه گرفتند. مطمئن باشید که ایشان تمام اجر خود را به همین صورت از مردم میگیرند. روزه گرفتن امروزه برای ایمانداران با ارزش و عالی است. اما من معتقدم که زمانی فقط ارزش حقیقی خواهد داشت که در خلوت و به طور شخصی انجام شود و روزه به تنهایی توسط خود شخص گرفته شود. این موضوع نیز بایستی یک مطلب شخصی بین خود فرد و خدا باشد. در متی فصل 6 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم اما تو وقتی روزه می‌گیری سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن تا کسی متوجه نشود روزه گرفته ای. آنگاه پدر آسمانی تو که از همه چیز آگاه است تو را اجر خواهد داد. به دست آوردن پول و ثروت و معنی و مفهوم آن. پس از آن خداوند به موضوع پول و ثروت اشاره می کند. این موضوعی است که بسیاری از مردم نمی خواهند واعظین درباره آن موعظه کنند. در متی فصل 6 آیه 19 الی 21 چنین نوشته شده است: ثروت خود را بر روی این زمین نیندوز، زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رساند و یا دزد آن را برباید. ثروتتان را در آسمان بیندوزید، در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست. اگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دلتان نیز در آنجا خواهد بود. اکثر مردم فکر میکنن که پول نمیتواند در مسیر روحانی مورد استفاده قرار بگیرد و وقتی درباره پول صحبت میکنید فقط درباره یک مطلب و موضوع مادی حرف میزنید. اما خداوند ما میگوید ما بایستی گنجهایی در آسمان ذخیره و پسنداز کنیم. چگونه میتوانیم آن را انجام دهیم؟ خب به جای اینکه ثروت و گنجهای خود را در بانکی در کشور سوئیس پسنداز و ذخیره کنیم، آن را در آسمان بگذارید و برای ملکوت خدا صرف کنید. در اینکه ثروت خود را برای کار خدا در اینجا روی زمین مصرف کنید، مطمئن شوید که ثروتتان و گنجهایتان برای پیشبرد کار خداوند روی زمین به کار گرفته می شود. کارها و هدایای شما بایستی سرمایه گذاری باشد که برای به انجام رساندن کارهای ملکوت خدا به کار رود. مطمئن شوید آنچه را می دهید سبب می شود گنجی برای شما در ملکوت آسمانی اندوخته و انباشته شود. اگر آنچه می دهید برای انتشار، پخش و گسترش خبر خوش و مژده نجات بخش عیسی مسیح و برای پخش کلام خدا و کاشتن آن مورد استفاده قرار می گیرد، این برای شما یک اندوخته و سرمایه انباشته شده است و بدین طریق می توانید بر مقدار آن در آسمان بیفزایید. هر کار و سرمایه‌ای که شما در روی این زمین برای خداوند و پیشبرد اهداف ملکوت او انجام می دهید، گنج و ثروتی برای شما در آسمان می باشد. شاید بگویید اما من برای این هدف و به این دلیل نمی دهم. اما بایستی چنین باشد، زیرا خداوند می گوید برای خود گنج ها در آسمان ذخیره کنید. این یک انگیزه قابل ستایش برای هدیه و صدقه دادن است و او دلیل این کار را می گوید زیرا هر جا که گنج شما است دل و قلب شما نیز در آنجا می باشد. اگر شما گنج و ثروت کافی در آسمان اندوخته باشید، مطمئناً نیز درباره آسمان و ملکوت بسیار بیشتر فکر و اندیشه خواهید کرد و قلب شما برای آن می تپد. اما اگر ثروت شما در بانک است، افکار شما نیز متوجه بانک و محلی است که ثروت خود را در آنجا دارید و سرمایه گذاری کرده اید. و همیشه این خطر وجود دارد که پول و سرمایه به جای خدا مورد پرستش قرار گیرد. در زمان ما بسیاری هستند که به جای خدای زنده و حقیقی پول و سرمایه را می پرستند. اشیا، اموال و نیاز مادی و رابطه مسیحیان با آنها. انجیل متی فصل 6 شامل سخنان خداوند ما عیسی مسیح درباره نیازهای مادی می باشد. او به ما می گوید که نبایستی زیاد و بیش از حد در فکر و اندیشه نیازهای مادی خود باشیم. برای مثال خداوند در متی فصل 6 آیه 26 میگوید به پرندگان نگاه کنید، قصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند و نه درو میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم میسازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ پرندگان نمیتوانند چیزی بکارند. پرندگان نمیتوانند درو کنند. پرندگان نمیتوانند چیزی را در انبار ذخیره کنند. اما من و شما میتوانیم. ما باید بکاریم، درو کنیم و ذخیره نماییم به همان شیوه و میزانی که یک پرنده میتواند این کار را انجام دهد. پرنده کوچک در واقع به خدا اعتماد میکند که او به زندگی وی توجه دارد و از او مراقبت میکند. و ما نیز بایستی به خدا اعتماد داشته باشیم. آیا شما از پرندگان نزد خدا با ارزشتر نیستید؟ موضوع اعتماد به خدا به معنی این نیست که ما بایستی به اصطلاح بیخیال شده و توانایی قضاوت و تشخیصی را که خدا به ما داده مورد استفاده قرار ندهیم. یک بار یک دوست مسیحی از من پرسید آیا فکر میکنی یک مسیحی بایستی بیمه داشته باشد؟ به او پاسخ دادم بله، زیرا در واقع موضوع بیمه و انواع آن امروز وسیله و کمکی است که افکار ما درباره نیازها و نگرانیها در رابطه با خانواده و خودمان را آسوده می سازد و در نتیجه با خاطری آسوده تر می توانیم زندگی کنیم. نکته مهم این است که در مسیر زندگی نبایستی نیازهای مادی و اندیشیدن در مورد آنها برای ما مانند باری بر دوش باشند که باعث شوند این نگرانی ها ما را از زندگی با خدا و برای خدا باز دارند. در متی فصل 6 آیه 28 می‌خوانیم: چرا برای لباس و پوشاک غصه می‌خورید؟ به گل‌های سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید. آنها برای لباس غصه نمی‌خورند. در این آیه سؤالی پرسیده شده است: چرا در فکر پوشاک هستید؟ فکر کنید به زمانی را که مردان و زنان صرف خرید پوشاک و انواع لباس ها می کنند. و اکثر افراد هم این تجربه را دارند که ممکن است در زمانی گفتند من به فلان جا یا برنامه نمی توانم بروم زیرا لباس و پوشاک مناسبی را برای رفتن به آنجا ندارم. خب اکنون به سوسن های صحرا نگاه کنید. آنها نمی توانند بدوزند یا ببافند و با وجود این خدا از آنان مراقبت می کند. البته یک مسیحی بایستی تا آنجایی که برایش امکان پذیر است پوشش و لباس مناسبی داشته باشد. هرزگی در پوشاک و لباس پوشیدن و همینطور در هر عمل دیگری جلال دادن به خدا نیست. خداوند توجه ما را به زیبایی گلها جلب می کند که نمایشی از جلال و شکوه خلقت است. متی فصل 6 آیه 29 می گوید: با این حال به شما می گویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. من فکر می‌کنم که خدا می‌خواهد ما نیز تا آنجا که امکان دارد زیبا و جذاب باشیم. بعضی افراد نیاز ندارند زیاد برای این موضوع تلاش کنند، اما بایستی تا آنجا که می‌شود و امکان پذیر است به این نکته توجه کنیم و به زیبایی اهمیت دهیم. زیرا از طریق این نیز خدا می تواند در ما جلال و شکوه خود را نمایان سازد. در متی فصل 6 آیه 30 می خوانیم: پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین می روند، چقدر بیشتر در فکر شماست، ای کم ایمانان. ما نبایستی بیش از حد مشتاق و نگران چیزهای این دنیا باشیم. نیازها و اموال و چیزهای مادی نباید هدف ما در زندگی باشند. در متی فصل 6 آیه 33 الی 34 میگوید: اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگری اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس غصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز میباشد. مشکلات هر روز برای همان روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز به آن بیفزایید. به فکر فردا نباشید به معنی افکار نگران نداشتن است. او از گلها و پرندگان مراقبت می کند و به آنها توجه دارد و مطمئنن نیز به شما توجه دارد و از شما مراقبت خواهد کرد. اما نکته مهم این است که شما او را در جایگاه و مقام اول در زندگیتان قرار دهید. در ابتدا و در مقام اول به او اعتماد داشته باشید و خود را به او بسپارید. شخصی می گفت: امروز فردایی است که دیروز درباره آن نگران بودیم. این مطلب چقدر برای بسیاری از ما حقیقت دارد. پس امروز نگران فردا نباشیم، زیرا خداوندی را داریم که از نیازهای امروز و فردای ما آگاه است و همانطوری که در گذشته از ما مراقبت کرده است، امروز و فردا نیز به ما توجه می کند.